به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو در این مجله همراهی کردید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه از همکارم بابک غفوری آذر خواهید بود. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
به 296 شماره مجله هفتگی صحنه، آخرین شماره این مجله در سال 96 را از این لحظه من بابک غفوری آذر تهیه کننده این مجله همراه شما آغاز میکنم. فیلم های اکران نوروزی ایران و گفتگو با عباس امینی کارگردان فیلم هندی و هرمز موضوعات اصلی این شماره هستند. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سینما ایران آماده ای اکران نوروزی می شود. پس از فراز و نشیب هایی هفته گذشته، شورای صنفی نمایش ترکیب فیلم های این مقطع پرطرفدار را اعلام کرد و بر این اساس فیلم های به وقت شام ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا، لاتاری ساخته محمد حسین مهدویان، لونه زنبور ساخته برزو نیک‌نژاد، مصادره اولین فیلم بلند مهران احمدی، انیمیشن فیلشاه ساخته هادی محمدیان، کمدی خرگیوش ساخته اول مانی باغبانی و فراری آخرین ساخته علیرضا داوودنژاد بر پرده سینماها می روند. نمایش این فیلم ها قرار است از روز چهارشنبه آغاز شود. درباره این فیلم ها در هفته های بعد بیشتر صحبت می کنیم. یکی از فیلم هایی که در دوره اخیر جشنواره فیلم برلین به نمایندگی از سینمای ایران به نمایش درآمد، هندی و هرمز نام داشت. دومین ساخته عباس امینی که دو سال پیش هم با نخستین فیلم بلندش به نام والدراما در برلین حاضر بود. فیلم تازه او که در بخش نصف به نمایش درآمد، در جزیره هرمز در جنوبی ترین نقطه ایران می‌گذرد و مانند والدراما نوجوانان قهرمانان اصلیش هستند و نگاهی انتقادی به موضوع ازدواج زودهنگام دارد.
اینجا تو یه دانش آموزی عین بقیه دانش آموزای دیگه. اینکه تو خونه چه کارا می‌کنی؟ در رابطه با چه چیزایی حرف میزنین، حق نداری با هیچ کس دیگه اینجا در رابطهش صحبت کنی.
چند سالته؟ شما چند سالته؟
13. اوکی، پس استخدام میکنی؟
مدارک تو وردی؟
آه، مدارک کامل به دادم.
رند لو داری؟
نه،
برا کارگر میخوان خبرت میدن دیگه، برو.
با عباس امینی ساعتی پس از نخستین نمایش فیلمش در تراس خانه فرهنگ برلین زیر آسمان سرد این شهر صحبت کردم و نخست از او درباره پرداختنش به موضوع ازدواج زودهنگام پرسیدم.
من یه انجیوی کار میکنم سالهاست و خیلی انقدر مسائل پیچیده اونجا وجود داره که واقعا هر دفعه فکر میکنم کدوم حوزه باید کار کنم بیشتر. و یک موضوعی که به نظرم موقعش بود، به خاطری که خیلی الان از NGO ها فعالین اجتماعی تو ایران دارن سعی میکنن که یه جوری بتونن یک قانون رو تو مجلس توسط نماینده های مجلس در واقع تصویب بکنن که بتونن سن ازدواج رو بیارن بالا. این موضوع ازدواج هم واقعیت ازدواج کودکان فقط هم مختص ایران نیست، مختص منطقه است. یعنی منطقه خیلی زیاد توش اتفاق میفته، افغانستان، پاکستان، عراق خیلی درگیر این موضوع هست و طبیعتاً چون من تو ایرانم میتونم قصه کشور خودم رو تعریف بکنم. این موضوع بزرگ خیلی موضوع جهانیه و خیلی هم از تو 5-6 سال گذشته تعدادش هی داره زیادتر میشه، به علتی که من فکر میکنم باز فشار اقتصادی داره که بیشتر میشه، فشار اقتصادی مردم بیشتر شده و طبیعتا نسی از ازدواج ها بهتر از سنت. بحث اینه که یک نیروی کاری دارن اضافه میکنن به سیستمشون، خانواده هایی در واقع یک پسری یا یک دختری وقتی اضافه میشه بهشون در واقع یک نیروی کار داره اضافه میشه برای درآمد بیشتر.
و چطور خب حالا به جنوبی ترین نقطه ایران هم برده این موضوع؟
این طبیعتا من خودم چون جنوبی هستم به اون منطقه خیلی علاقه بیشتری دارم، منطقه رو بهتر میفهمم و استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان بیشترین آمار ازدواجی در واقع زیر سنین قانونی دارن. من فکر کردم که خب طبیعتاً برام تو منطقه کار کنم و یکی از تصمیماتی که ما داریم اینه که بعد از در واقع فستیوال و بتونیم فیلمو اکران کنیم تو ایران، حتما فیلم برای به جایی که تو سینماها اکران بشه فیلمو بریم تو روستاها و تو خود مناطق اکران کنیم، چون بخشی از مخاطبی که در نظر گرفتیم برای فیلم خود بچه‌ها و نوجوانایی هستن که درگیر ازدواجن. برای این سعی کنم مثلا قصه رو جوری بسازم که این بچه‌ها ببینن و بفهمن.
بعد والدراما با فیلمی روبرو هستیم که در عین سادگی که ممکنه که در ظاهر داشته باشه یه جور خشونتی در بطنش پنهانه. این نگاه تا حدودی خشن رو از کجا میگیریم به موضوعی که به ظاهرم خیلی ساده است؟
والا برای خود من انقدر خشن نیست، به خاطر اینکه شاید دارم تو محیط خیلی زندگی میکنم، ولی در ذات بله خیلی خشنه، چون فقر ناخودآگاه خشونت با خودش میاره، فقر خیلی چیزا رو از این مردم میگیره و در واقع فشارهای زیادی بهشون میاد و طبیعتاً ریاکشن‌های مختلفی هم ازشون میبینی.
فعالیت تو حوزه سینمای کودک یا نوجوان یه جوری فیلمسازو نگه میداره تو اون حوزه، نگران این موضوع نیستی که تو دومی هم همون قهرمان ها همون سن بودن و به نوعی مسائل و دغدغه‌های خود اون سن رو دوباره مطرح کردی؟
نه واقعیت، به خاطر اینکه خب من هر چیزی که دغدغه‌ای که در لحظه دارم رو سعی می‌کنم بسازم، این لحظه موضوعاتی که بهش فکر می‌کنم. قطعا فیلم بعدیم تا اینجا که میدونم موضوعش کودک نیست و نوجوان نیست و میرم سمت سینمایی که در خودم یکم بیشتر دوست دارم، ولی این معنی نیست که دوباره برگشتی به این موضوع ندارم. به محضی که فکر میکنم موضوعی و کاری از دستم برمیاد و موضوعی رو میتونم عنوان بکنم که بتونم تو سیستمی تأثیر بذارم، این کار رو میکنم. مثلا فیلم والدرامایی که از اتفاقات خوبی که رخ داد، یه سری مسئولین در واقع وزارت کار فیلمو دیدن و بعد دیدن که خب توی حوزه ما حرف مشترک پیدا کردیم و کارگروهی تشکیل شد و حدوداً 140,000 تا بچه بی‌شناسنامه در واقع شناسایی شده. خب این برای من بزرگترین جایزه بود و بزرگترین اتفاق بود که بتونم در واقع از سینما بتونم همچین تأثیری بذاره و امیدوارم که فیلم هندی هرمز هم بتونه همین تاثیر رو بذاره.
درباره حضورهای جشنواره چطور فکر میکنید؟ به خصوص در یکی دو سال اخیر این بس داره داغ میشه که یک سری فیلمساز همونطور که قبلا هم بود ولی الان دارم میگن که با طرح دغدغه‌های صریح اجتماعی و معضلاتی که ممکنه برای مخاطب غربی جذاب باشه راهشون رو پیدا میکنن و مسیر فیلمسازیشون رو اینجوری جلو میبرن.
این به هر حال نگاهی که وجود داره، منم کارش نمیتونم بکنم. همونقدی که داره در مورد موضوعات اجتماعی ساخته میشه، موضوعات عکس اونم داره ساخته میشه، در تایید خیلی چیزای دیگه هم، موضوعات دیگه هم داره فیلم ساخته میشه و طبیعتا ما اعتراضی نداریم و به عنوان سینماگران مستقلی چه اعتراضی نداریم و اونا میتونن با بودجه‌ای که دارن و کارهایی که میکنن، در واقع فیلمایی که فکر میکنن باید در موردش حرف بزنن و بزنن. منم دغدغه‌های اجتماعی خودم میزنم. فیلم هایی که در سینمای اکرانشون سخته، بهترین جایی که بعد دیده شدنشون جشنواره هاست و برلین یکی از اوناست و این شانس های منه که تونستم دوباره در واقع توی جشنواره شرکت کنم.
منتقدان حضور فیلم های اجتماعی ایران در جشنواره های بین المللی اونا رو به سیاه نمایی متهم می کنند. چه پاسخی با اونا داری؟
اصلا این کلمه سیاه نمایی خیلی بسیار کلمه غلطی. اگر سیاه نمایی نیست، من به نظرم نه، موضوعات سیاهن. ما که موضوع رو نمیگیریم سیاه‌ترش بکنیم، که اتفاقا برای اینکه بتونه تماشاگر تو سالن بشینه تلطیفش میکنیم. در چندین موردی که در واقع ما بتونیم به انسان نزدیک‌تر بشیم، خیلی از موضوعات ما نمیتونیم بگیم. من مجبورم حذف کنیم، موضوعات جنسیشون رو نمیتونم بگم، موضوعات معضلاتی که رخ میده، خیلی از معضلات من نمیتونم بگم. پس طبیعتا دارم تلطیف میکنم موضوع رو. موضوع رو تلطیف میکنم که هم تماشاگر خارجی هم داخلی بتونه فیلمو ببینه. و این سیاه که نمیکنم هیچ، به نظر من باید خیلی موقع ما تشکر کنن که اینقدر موضوعات رو نرم و لطیف میتونیم تو دنیا عنوان کنیم.
چرا
گذاشتی
من
بده بشه؟
ببخشید خانم. یعنی هیچ کی تو خونه نبود باش حرف بزنی تو؟
در روزهای پایانی سال سینما ایران دو نفر از فعالانش را از دست داد. دوان هفتوان، بازیگری که در سالهای اخیر با ایفای نقش شخصیت‌های متفاوت نگاه‌ها را متوجه خود کرده بود، روز شنبه 19 اسفند درگذشت. او با ایفای نقش فرد بزرگسال جدا مانده‌ای از جامعه که سر به شورش می‌گذارد در فیلم پرویز به کارگردانی مجید برزگر مطرح شد.
وقتی که پدرم است پدرم می‌ذارم کنار و اینقدر اینجا می‌شینم تو هوا تاریک بشه. اونجا اونتر پر آبه.
چرا این کارو کردی؟ بکردی اینجوری منو آزار میدی؟
نمیترسی همینجوری میری خونه کسی که نمیشناسیش؟ نه.
مردی که اسب شد، یک دزدی عاشقانه، دراکولا، غیرمجاز، کوپال و هجوم از جمله فیلم‌هایی بود که لوان هفتوان در آنها حضور داشت. از آخرین نقش‌آفرینی‌های او بازی در فیلم کار کثیف به کارگردانی خسرو معصومی بود. چند روز پیش از لوان هفتوان، همایون شهنواز، کارگردان مجموعه تلویزیونی معروف دلیران تنگستان، بر اثر سوختگی درگذشته بود. او پس از انقلاب فیلم شاه خاموش را ساخته بود. از اینکه همراه آخرین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 96 بودید از شما سپاسگزارم. با آرزوی سال خوب و پرباری برایتان، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda